بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم، خدا را شکر می‌گوییم که برای مرتبه دیگر توانستیم خدمت دوستان و رفقا گرد هم بنشینیم و مطالبی را در بحث و گفتگو بگذاریم. قبل از هر چیز برای سلامتی و بهبودی حاجه‌های مؤمن دعا بفرمایید که خداوند ایشون را شفا بده، چون وجود ارزنده ایست در حوزه و از پایه‌های انقلاب است و کسی است که وجودش با ارزش است. هر یک یک حمد بخوانید برای شفای ایشون. اللهم اشفه بشفائك العاجل. بحث ما پیرامون مسائل قرآنی است. عنوان بحث معارف قرآنی. معارف قرآنی یعنی تفسیر موضوعی، زیرا سنتی و موضوعی. سنتی همون ترتیب سور و آیات است که مفسر از اول قرآن شروع می کند تا آخر آیه به آیه تفسیر می کند، از ابعاد مختلف، ادبش، جهات علمیش، جهات دیگری که در قرآن هست مورد بحث قرار می گیرد. و در ضمن به مسائلی که در قرآن مطرح شده است، هر کدام در جای خود، یعنی در همون سوره یا در همون آیه که مطرح شده، به اون مسائل می پردازد، مانند تفسیر المیزان. ولی تفسیر موضوعی این است که موضوعهای مطرح شده در قرآن را گرد هم می آورد و جمع آوری می کند و یک به یک مستقلن بحث می کند و آیات مربوطه به هر موضوع را یه جا جمع می کند. فرض کنید مربوط به مسائل توحید، مسائل عدل، مسائل امامت، مسئله عصمت، آیاتی که در این رابطه هست هر جای قرآن هست یک جا جمع میکنه و روش بحث میکنه. البته این بحث وقتی تفسیر موضوعی خواهد بود که صرفاً بحث قرآنی باشد، یعنی نه اینکه یک بحث از مسائل اسلامی را مطرح کرده و استشهاد به آیات قرآن بکند، چون بسیاری از تفسیر موضوعی نویسان ما می‌بینیم این کار را کردن، یعنی مسائل اسلامی را مطرح کردن، در ضمن مسائل اسلامی استدلال به آیات و استدلال به روایات، استدلال به عقل توش هست. این تفسیر موضوعی نیست. تفسیر موضوعی این است که مسئله را صرفاً از دیدگاه قرآن بررسی شود، یعنی قرآن در این باره چی میگوید، اون وقت استشهاد به روایات اشکالی نداره. و ما اکنون به حمد الله در حوزه چند تفسیر موضوعی، یکی پیام قرآن است، یکی مفاهیم القرآنی است مال آقای سبحانی، تفسیر موضوعی آیت الله جوادی و معارف قرآن حاج آقای مصباح، و از این جور ما نمونه های خوبی الان در حوزه داریم که شما در این بحث هایی که الان می کنیم به همین کتاب هایی که یاد کردم مراجعه می فرمایید. تفسیر موضوعی اهمیت خاصی داره و اون اینه که محتوای قرآن را فی نفسه ارائه میده. اکنون دنیا در انتظار این است که قرآن چه چیزی در درون دارد که مسلمانان را این گونه میسازد، چه در صدر اسلام و چه اکنون. چه سری در قرآن وجود دارد که یک چنین افراد و ملتی به هم پیوسته و متحرک و جوششدار و دارای رسالت جهانی می پروراند؟ قرآن چه در خود دارد که چنین کاری انجام می دهد؟ این مهم است. ما به عنوان مبلغین اسلام باید این مطلب را به دنیا بتونیم ارائه بدیم که بگیم در قرآن این مطالب وجود دارد که یک چنین امتی می سازد، و الا اون جهات ترکیبیش و جهات اعرابیش و جهات ادبیش دنیا در صدد فهم اون جهت نیست، می خواهد محتوای قرآن را به دست بیاورد. ولذا تفسیر موضوعی در واقع رسالت مهمی را ایفا می کند و اون ارائه دادن محتویات بلند قرآن است به جهان. حالا اولین بحثی که ما در این رابطه مطرح کردیم مسئله توحید است که هم اولویت دارد هم اولویت دارد، که در ضمنش مباحث گوناگونی به عرض آقایان خواهد رسید ان شاء الله. یک نکته را عرض کنم، اون این است که در قرآن درباره مسئله اثبات صانع زیاد دنبال نکرده. قرآن مسئله توحید را خیلی دنبال کرده، زیرا راجع به اثبات صانع همین اندازه افی الله شکون فاطر السماوات والارض، مگر در وجود خدا شک هست؟ یعنی اصلا جای شک، جای تردید درباره وجود صانع نیست. یا اون که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، از همون عرب‌های مشرک میگه اگه سوال بکنی خالق آسمان‌ها و زمین کیست، میگویم خدا. پس خدا جای انکار نیست. دلیل فطرت و بداهت عقل کافی است برای اثبات صانع. خدا هم به همین اندازه اکتفا کرد. فطرت یعنی چی؟ چطور دلیل فطرت دلالت دارد بر اثبات صانع؟ به جهتی که انسان هرگاه در خود بیندیشد و در اون چی که به اطرافش وجود دارد و می گذرد بیندیشد، جز نقص چیز دیگری نمی بیند، جز احتیاج چیز دیگری نمی بیند، جز فقر چیز دیگری نمی بیند. همین که انسان پی میبرد به وجود نقص در جهان، خود فطرتاً او را وامی دارد که اعتراف کند که وجود کاملی در جهان هست. چون اگر کمال نباشد نقص مفهوم ندارد. چه وقت شما می توانی بگوی این ناقص است، این فقیر است، این محتاج است؟ موقعی می توانی این مفاهیم را تصور کنی که کمال، غنا، عدم نیاز اون را فرض کرده باشی. ولذا انسان بالفطره با مواجه شدن با نقائص که سر تا سر جهان را گرفته است، پی میبرد که ماورای این موجودات ناقص فقیر محتاج یک موجود کامل علی الاطلاق باید باشد. فقیر وقتی فقیر است که غنی وجود داشته باشد، محتاج وقتی محتاج است که برآورنده حاجتی داشته باشد، نقص وقتی هست که کمالی وجود داشته باشد. ولذا فطرتاً هرگاه در بن‌بست گیر می کند و خود را بیچاره و عاجز می بیند، متوجه اون کمال مطلق می شه و از او استمداد می طلبد. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. هیچ استثناء بردارم نیست، تمام انسان ها بلکه تمام موجودات این احساس درشون هست که در ماورای این همه نقائص کمال مطلقی وجود دارد، نیروی وجود دارد که می تواند حاجت حاجتمندان، نیاز نیازمندان، نقص نواقص را برطرف کند. این دلیل فطرت. خداوند به همین اکتفا کرده است. و همچنین بداهت عقل. بداهت عقل این است که انسان در این جهان که می نگرد، جز با نظم با چیز دیگری برخورد نمی کند. سر تا سر عالم وجود را نظم فرا گرفته است. هر چه می بیند نظم. به هر طرف می نگرد نظم می بیند. هر موجودی حتی در خودش که می نگرد، از موقع انعقاد نطفه روی یه نظم حساب شده تا اینجا رسیده و روی نظم حساب شده به یه جای منتهی میشه. گردش افلاک، ماه و ستاره و تمام آب و دریا و باران و ابر و هر چه میبیند، میبینه روی نظم خاصی. نظم حکایت از عقل، شعور، تدبیر در نظم دهنده میکند. این را میفهمد که نظم چیزی نیست که خود آ باشد، چون نظم یک نوع ربطه که بعد متعرض این خواهیم شد. خود نظم یه نوع ربطه، ربط پدیده هاست به یک دیگر. این حکایت از یک تدبیر می کند، حکایت از یک عقل حکمت می کند. پس باید در ماورای ماده، چون هرچه انسان می بیند ماده است، پس ماورای اینها یه منظمی وجود داشته باشد. نامه ای را که داروین به دوستش در آلمان، یکی از پروفسورهای بزرگ آلمان بود، نوشته، شاید سال گذشته گفته باشم، باز میگم، داروین یک کتابی دارد به نام اصل الانواع که تمام آرائش در مسئله اصالت انواع اونجا مطرح است، سه جلد. در مقدمش اون مترجم برای اینکه اثبات بکند داروین موحده، ملحد نیست، منکر خدا نیست، او نظم عالم را اینجور دیده. بینید شما، فرض کنید متدینین نظم جهان را این گونه میبینن، اون نظم را اونجور دیده. این که معنیش انکار خدا نیست. ولذا در نامه‌ای که به دوستش، چون ایشون انگلیسی است، به دوست آلمانی خودش نامه نوشته و در اون نامه این مطلب را یادآور میشه. میگوید موحدین و ملحدین، اینها در یک امر با هم مشترکن و اون این است که سلسله موجودات منتهی می شود به یک نقطه. چه موحد چه ملحد، این سلسله موجودات را می گویند به یک نقطه منتهی می شود. اون وقت می گوید فرق بین ملحدین و موحدین در آن است که ملحدین میگوین اون نقطه که سرمنشأ تمام موجودات است فاقد عقل و شعور و حیات است، مادتون سماء عمیاء، اونم ماده است، فاقد همه چیز. اون وقت بعد اضافه میکنه، میگه ولی ما در جهان عقل میبینیم وجود دارد، شعور در عالم و در جهان وجود دارد، حیات در جهان وجود دارد. اینا از کجا نشأت گرفته؟ اگر ماده اولا خود فاقد حیات و شعور و عقل است، پس عقل و شعور و حیات از کجا پدید آمده؟ ولذا حق با موحدین است که میگوین نقطه اولا دارای حیات و عقل و شعور است، یعنی خدا. این مسئله بداهت عقلی است. خداوند در قرآن کریم به همین اندازه اکتفا کرده. مسئله را زیاد دنبال نکرده، زیرا فطرت و عقل هر دو دلیل و برهان روشنی هستند بر اثبات سالم. پس اون چرا که دنبال کرده مسئله توحید و نفی شریک است. توحید اساساً در چهار بعد مطرح است: توحید ذاتی، توحید در صفات، توحید در افعال و توحید در عبادت، که بیشتر در قرآن باز رو توحید ربوبی که همون توحید در افعال است و توحید در عبادت بیشتر باز بحث کرده است. البته توحید در حاکمیت، توحید در خالقیت، اینا هم هست، اما اینا همه معالن به همین چهار بعد برمیگردد. ولذا متکلمین و حکما در این چهار بعد از نظر قرآن بحث کردند. توحید در ذات، یعنی خدا واحد است و یکتاست. این دو تا مفهومه که یکیش مفهوم احدیت است، یکیش مفهوم فردیت. احدیت غیر از فردیت است. توحید ذات هر دو را شامل میشه. احدیت یعنی اینکه خداوند دارای جزء نیست. بنده از کلمه بسیط بودن خودداری میکنم. خدا بسیط است. من شایسته نمیدونم راجع به خدا اینجا بگیم خدا جز ندارد. خدا مرکب نیست. خدا اعضا و جوارح ندارد. اما کلمه بسیط چون انصراف میره ذهن به همون معانی مادی این کلمه، یعنی یه چیزیست قابل لمس مثلا ولی بسیط و مرکب نیست. این رو نمیخوایم استعمال کنیم. خداوند واحد ذاتن، ذات واحدیست، یعنی این که جزء و عضو ندارد. زیرا داشتن عضو و داشتن جزء نیاز را می رساند. هر موجود مرکبی در وجود ترکیبی خود نیاز به اجزایش دارد. یه موجود که وجودش ترکیبیه، این وجود ترکیبی دست نیاز دراز کرده به اجزای خودش که این اجزا را گرد هم جمع کند تا ترکیب درست شود. و چون ذات حق غنی علی الاطلاق است، ترکیب در ذات او معنا ندارد. عضو داشتن برای این است که در انجام کارهایی که نیازمند است به این اعضا نیاز داره. ما برای دیدن نیاز به چشم داریم، برای شنیدن نیاز به گوش داریم، برای انجام کارها نیاز به دست و پا داریم، چه اعضای داخلیه چه اعضای خارجی. پس خداوند دارای عضو نیست. چرا؟ چون نیاز ندارد. مولا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید در کتاب توحید صدوق صفحه 83 84: انه عز وجل احدی المعنا، یعنی این یعنی هم جزء حدیث ها، انه عز وجل احدی المعنا، یعنی انه یا لا ينقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. نه در وجود خارجی خداوند دارای جزء است و نه در تعقل و نه در وهم. یعنی خدا، انسان وقتی که در ذهنش خدا را تصور می کند، برای او دستی، سری، پایی، شکلی، بعدی تصور نمیتونه بکنه. نه وجود ذهنیش نه وجود خارجیش قابل ترکیب نیست. ما الان در مفهوم احدیت هستیم ها، و سوره توحید که قل هو الله احد، این اشاره به همین مسئله احدی الوجود بودن حق تعالی است. ولی گروهی از محدثین اهل سنت به نام حشویه، حشویه به کیا میگن؟ به اون دسته از اخباریون و محدثینی میگفته میشود که هم و غمشون گرد آوردن حدیث بوده. همین اینها همت بر این می گماشتن که احادیثی را جمع آوری کنن و در دفترهای خود و در نسخه های خود انباشته کنند. حالا سند این احادیث چگونه است مهم نبود براشون. متن این احادیث با هم تعارض دارد ندارد، با محکمات شریعت منافات دارد ندارد، با قرآن کریم تعارض دارد ندارد، اصلا در این مسائل نبوده. لذا حشویه میگن. حشو یعنی انبان خود را پر کردن ولو از کاه بوده باشد. اینها ولذا امام باقر میفرماید الجهال، به شما ارشاد به این که یهمهم، حالا تعبیر این نیست، یه تعبیر دیگه است که من تو ذهنم الان نیست، جمع الروایه علما یحزنهم ترک الرعایه. اینا جاهلن، اینا همت بر این گماشتن برای گردآوردن، ولی علما ناراحتن از رعایت نکردن. مهم درایت الحدیث است نه روایت الحدیث. یک کسی اون موقعه هایی که ایران غالب شهرهای بزرگش سنی نشین بود، در قزوین یه نفر صحیح بخاری را حفظ کرده بود، تمام حدیث را، صحیح بخاری را با اسنادش همه را حفظ کرده بود. بعد به اون عالم بزرگ شهر به عنوان یک مثلا بشارتی گفتن به این که فلانی صحیح بخاری را کاملا حفظ کرده. عکس العمل او چه بود؟ گفت زادت نسختون فی البلد، یعنی در شهر یه نسخه اضافه شد. هنری نکردی؟ فرض کنین در شهر 20 نسخه صحیح بخاری وجود داشت، اینم یکی شد حافظ، این شد 21 نسخه. یعنی بزرگان اونی که اهمیت میدهن مسئله تعمق و درایت الحدیث است. حشویه اینجور نیستن. حالا این حشویه عقیده شون این است که خداوند دارای اعضا و جوارح است. خداوند دست دارد، پا دارد، وجه دارد و حتی گفتن لحم و عظم دارد، گوشت و استخوان دارد. از اینجور مطالب اینا گفتن و اینها اعتماد به ظواهر برخی روایات و آیات کریمه کردن. مثلا ید الله فوق ایدیهم، یوم یکشف عن ساقین، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، و از این قبیل آیات که در قرآن هست، یا روایاتی که مؤمن در قیامت یصافح ربه، یلقا ربه. به این روایات و به این گونه آیات تمسک جستن و اینها را ظاهریون هم میگوین. ما حالا وارد این بحث اصلا نمیشیم، چون این مربوط به بحث متشابهات القرآن است که خودش جدا بحث داره. ما اشارتا اینجا رد میشیم. پس اینها خدا را مرکب میدونن، مرکب از اعضا میدونن. حالا ما اینا را تخطئه میکنیم در یه جهت و اون این است که اگر چنونچه قرآن بر خلاف عقل یعنی تعارض العقل و الشرع، عقل و شرع با هم تعارض کرد، کدام مقدم است؟ اینها از راه خشک مقدسی خیال کردن این حالا مقدسیه، این ایمان کامله، گفتن عقل چه کار است؟ شرع مقدم است. غافل از این که اگر عقل نباشد شرع کجاست؟ اصلا شرع را عقل آورده، دلیل بر پذیرش شرع عقل است، عقل است که ما را رهنمود شده است که شرع را بپذیریم. دلائل اثبات توحید عقل است، دلائل اثبات نبوت عقل است. اگه عقل نباشد، عقل پایه است. اشتباه این آقایون این است که اینا خیال کردن تعارض بین عقل است و شرع، نه، تعارض بین قطعیات عقل و ظواهر شرع. ظواهر یعنی مظنونات، نه قطعیات. آری، قطعیات شرع را هیچ چیزی نمیتونه تکون بده. قطعیات شرع هم قطعیات عقل هم است. آری، گاهی ممکن است شرع ظاهری داشته باشد که به گمان، ببینید، به گمان اینجور دلالت دارد. خب این گمانه، عقل میاد تأویل میبره، میگه تو از کلمه ید الله فوق ایدیهم، چون خدا جسم نیست، چون خدا مرکب نیست، چون خدا غنی علی الاطلاق است و دست و عضو ندارد، پس این یدی که در اینجا خداوند فرموده ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت، قدرت خدا برترین قدرت هاست. عقل اینه میگه، تعارضی بین عقل و شرع نیست. عقل فی الواقع مفسر شرع است، همانگونه که عقل شرع را تثبیت کرد، همون گونه عقل شرع را تفسیر می کند. پس ما اگر چنانچه گاهی ظاهر شرع، حالا حتی قرآن باشد، با قطعیات عقل معارضه کرد، اینجا از عقل کمک می گیریم و اون ظاهر شرع را تأویل می بریم. و السلام علیکم و رحمت الله. شرایعی می فرستاد، آثار ملک و سلطنت او بر تو روشن می شد، و چون هیچ یک از این امور تحقق نیافته، پس معلوم می شه غیر از این خدا خدای دیگری نیست. منشأ این استدلال امام علیه السلام این است که فیض بر خدا واجب است. خدا فیاض علی الاطلاق است. خدا اگر وجود داشته باشد باید فیاض باشد. بخل، بخل از فیض در ساحت قدس الهی راه ندارد. پس اون چه خدایی است که تا به حال اظهار وجود نکرده؟ هیچ گونه فیضی به این جهان نرسونده. در صورتی که این خدا که فیضش بر ما دم بدم ریزش می کند و انبیا کتب رسول می فرستد، دعوت می کند به یگانه. آیا اگر خدای دیگری بود نباید اظهار وجود کند؟ لذا خود این عدم اظهار وجود دلیل بر نبود اوست، و اگر بود باید اظهار وجود می کرد. بله، علی حالن این استدلال امام علیه السلام هم یکی از استدلال هاست که بعد منتقل میشیم ان شاء الله به مسئله توحید در صفات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.